بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صحبت به حقوق اولاد، حقوق مستحبی اولاد رسید. در تلیعه این حقوق مستحبی استشهاد کردیم به اون نبوی معروف که در اون روایت وجود نورانی پیامبر عظیم الشأن اسلام به آداب نکاح و جماع اشاره می فرمایند. ملاحظه فرمودید که در این روایت پیامبر اکرم به بایدها و نبایدهای جماع اشاره فرمودند، یعنی اموری که رعایت اونها سبب سعادت و کمال فرزند می شود که میشه بایدهای جماع، و اموری که تخطی از اونها سبب شقاوت و بدبختی فرزند می شود شد نبایدهای جماع. در سیر این روایت بر اساس اون قاعده نتیجه گیری کردیم که رعایت این امور و آداب جزء حقوق مستحبی فرزند است. این پدر و مادر در اون لحظه‌ای که مشغول به این مسئله هستند نباید فقط خودشون و تشهیات نفسانی خودشون رو ملاک قرار بدن، بلکه از حقوق فرزند هم نباید غافل بشن. حقوق فرزند چیه؟ همین بایدها و نبایدهایی که در این روایت حضرت فرمودن شب اول ماه نباشه، وسط ماه نباشه، آخر ماه نباشه، نیمه شعبان نباشه، عید فطر نباشه، تحت شجره مثمره نباشه و الی آخر. اینا جزء حقوق فرزند شد. حالا چرا گفتیم رعایت این امور جزء حقوق مستحبی فرزنده؟ برای چون مستحب باشه، این استحباب از کجا ثابت میشه؟ عرض شد بر اساس اون قاعده فقهی. در اون قاعده فقهی به این نتیجه رسیدیم که هر جایی که در سراسر فقه، از اول فقه طهارت و صلات باشه تا پایان فقه دیات باشه، در هر جای فقه که به بخش آداب رسیدیم، اوامر و نواهی که در آداب ازش صحبت میشه باید حمله بر مندوبات و مکروهات بشه. هر چی تو آداب داشتیم، اگر امر بود حمله بر مندوب میشه، اگر نهی بود حمله بر مکروه میشه. وقتی که نفس این اعمال و این آداب جزء مندوبات و مکروهات بوده باشن، قهرن اون حق و وظیفه‌ای که برای فرزند و پدر و مادر به وجود میاد اونم دیگه میشه مستحب، چون فرع نمیشه جلوتر و بالاتر از اصل باشه. خود این آداب طبق این قاعده بنا شد حمله بر مندوبات و مکروهات بشن. وقتی نفس این عمل مندوبه، چجوری او حقی که ازش تولید میشه بخواد واجب باشه؟ چجوری تکلیفی که ازش تولید میشه بخواد واجب باشه؟ فرع که نمیتونه بالاتر از اصل باشه. بنابراین مشخصه که این اوامر و نواهی و کلیه این آداب همش مستحبات میشه که قهرن اون وظیفه پدر و مادرم وظیفه مستحبی میشه، او حق فرزندم حق مستحبی میشه. تا اینجا همه رو گفتیم، تقریراتش رو هم یادداشت فرمودید و تموم شد. آخر جلسه قبل که روز چهارشنبه بود، که الان دو سه روز فاصله شده، داریم یادآوری میکنیم، به این سوال و به این شبهه رسیدیم که تکمیل در واقع جواب اصلی ماست، مکمل اونه. شبهه و سوال این بود که بعضی در اینجا انقلت میکنن، میگن آقا جان در این اموری که شما بر اساس نبوی معروف ازش صحبت کردید، اگر پدر و مادری این امور رو رعایت نکنه و بعد فرزندش از قضا گرفتاری براش پیش بیاد، یه پدر و مادر حاشاکم انقدر لایبالی، انقدر بیمبالات که نه شب اول ماه میشناسه و نه شب آخر ماه میشناسه، هر وقت که حوث کرد بالاخره به تشهیات نفسانی خودش میپردازه، از قضا بچه ای گرفتار میشه، یا حول میشه، یا لال میشه، یا گرفتار سبک مغزی میشه، یا بدترش معاذ و مبتلای به جنون میشه و امثال و ذلک. اگر اینطوری بشه، اشکال اینه او قنای عالم در این چنین شرایط این پدر و مادر رو تخطئه و توبیخ میکنن، مذمتشون میکنن، میگن تو چرا جلوی نفس تو رو نگرفتی، مراقب نبودی که حالا بچه بخوای یه عمر اینطوری گرفتار بشه. این مذمتی که برای از طرف عقلا بر این پدر و مادر سرازیر میشه، این خودش کده، علامته که پس تکلیف پدر و مادر تکلیف الزامی بوده، حق این فرزند حق واجب بود، اینا باید رعایت میکردن. پس نگوی حق مستحبیه، نه خیر، حق واجبه. از کجا وجوب رو داری تشخیص میدی؟ از قرینه مذمت و توبیخی که اوغلا به این پدر و مادر داره. خب این شبهه مطرح شد، ما گفتیم این شبهه رو قبول نداریم، این سوال رو هم قبول نداریم، با این معیار نمیشه زیر بار وجوب رفت. چرا؟ به خاطر اینکه ما اگر بنا باشه خودمون رو بر اساس فقه جواهری تربیت بکنیم، بر اساس مبانی حرف بزنیم، اینجا مبانی و قواعد حرف دیگه ای رو میزنه، اصلا نوبت به اون توبیخ عقلا نمیرسه. و چون مبنای ما بر اینه که حتما از مبانی عدول نکنیم، شاخصه اصلی فتوای ما رعایت قواعد و مبانی بوده باشد، کلن مسیر عوض می شود. خب سوال اینجا چه مبنایی در کار است؟ از چه قاعده‌ای داری صحبت می کنی؟ عرض کردم مبنایی که اینجا حاکمه همون بحث قاعده ارتباط و قاعده استناده. ما در فقه یه ارتباط داریم، یه استناد داریم. اگر در مباحث فقهی چیزی مرتبط به چیز دیگر باشد، در ارتباط هیچ اثر فقهی وجود ندارد، اثر فقهی، شاید اون مذمت و توبیخ باشه ولی اثر فقهی ندارد. از ارتباط واجب و حرام نمیتونیم درست بکنیم، از ارتباط حکم الله نمیتونیم درست بکنیم، ولی اگر استناد باشه، استنادش صادق باشه. چرا؟ بله، در استناد حکم فقهی استخراج می شود. چرا؟ چون استناد نوعی بوی علت تامه رو میده، رابطه علی و معلولی میشه. پس حساب استناد رو از ارتباط جدا بکنه. یه سوال کوچیک دیگه هم عرض بکنم، از کجا تشخیص بدیم که اینجا قاعده ارتباطه یا قاعده استناده؟ از داریم ملاکش یه فرمول ساده است و اون اینه که اگر تصور کردی و به تصدیق رسیدی مشخصی که استناد صادقه، یعنی با تصور تصدیق حاصل بشه، این مشخصی که استناده. ولی اگه با تصور به تصدیق نرسیدی معلومه که همون ارتباطه و در ارتباط هیچ اثر فقهی ثابت نمیشود. خب تا اینجا یه سری قاعده‌های خشک فقهی بود که عزیزانی که برای دفعه اول میشنون فقط متحیرن، فقط هاج و واجن. تا اون مثالها رو زمینه نکنیم واقعا این بحث روشن نمیشه، بحث جا نمیفته. رفقایی که جلسه قبل مثالها رو شنیده بودن الان الحمدلله تا حد زیادی قانعن، آرامن، ولی اونایی که جلسه قبل نبودن و مثالها رو نشنیدن واقعا تا اینجا خیلی چیزی گیرشون نیومد. بریم سراغ همون مثالها، به فضل خدا، به فضل خدا، به کمک اون مثالها این قواعد جا بیفته تا بتونیم نتیجگیری نهایی رو بکنیم. مثال چی عرض کردیم؟ گفتیم این دو مورد رو با هم دیگه مقایسه بفرمایید. یه وقت هست که یه آقایی میره از این مغازه چاقو میخره، قمه میخره، پولشو میده، قمه رو میخره، چاقو رو میخره، بعد میره تو فلان خیابون با اون آقا درگیر میشه، با این چاقو و قمه او آقا رو از بین میبره، میکشه، آلوده به قتل میشه. خب در اینجا حتما این قتل ارتباطی به اون چاقو و اون مغازه داره، ولی فقط ارتباطه، چون در حد ارتباط رابطه علی و معلولی برقرار نیست، نه از جهت فقهی نه از جهت حقوقی هیچ اثری در اینجا مترتب نمی باشد. اگر که اتفاق میفته وقتی نیروی انتظامی میاد صحنه رو بررسی میکنه، نمیره سراغ اون مغازه دار و یقه او رو بگیر از پشت میز مغازش بکشه بیرون بگه تو هم بیا برو زندون. چرا؟ برای اینکه به این آقا چاقو فروختی. آقا من مغازه چاقو فروشیه، باید اینا رو بفروشم، اگه نفسن چیکار بکنم؟ دارم پول آب و برق و گاز و اجاره مغازه میدم، باید اینا رو خرید و فروش بکنم. پس اینجا اونجایی است که بین این قتل و بین اون بیع و شرا صرفا ارتباطه. بله، حالا ممکنه طرف ته تهش خودش یه مذمت بگه ای کاش که مثلا بی آقا چاقو نمیفروختم، ته تهش یک مذمت و پشیمانی اینطوره. ارتباطه، استناد نیست، علت و معلول نیست. فلذا هیچ رابطه قضایی و حقوقی و فقهی در اینجا برقرار نیست. این مثال اول بود. بعد رسیدیم به اون مثال دوم، که این مثال دوم برای ما اهمیت داره. تو مثال دوم عرض کردیم تصور بفرمایید یک آقای شرب خمر میکنه، بعد از شرب خمر یک مست لایعقل میشه، میشینه پشت فرمان تو خیابون حرکت میکنه، با اون حالت مستی متاسفانه میزنه به یه ماشینی با شتاب، با یه ماشین تصادف میکنه. بعد که این تصادف تموم میشه و از ماشین میاد پایین، میبینه چه اتفاق افتاد. تو اون ماشین جلو یه خانم باردار نشسته بوده که به خاطر شدت این تصادف و به خاطر این حرکت جنین داخل رحم و بچه داخل شکمش سقط میشه، میمیره، از بین میره. خب اینجا رو دقت بفرمایید، اینجا به محض اینکه این صحنه اتفاق میفته که یکونو در واقع قتل اتفاق افتاده، بلافاصله یدو شرابخوار رو میگیرن، راننده شرابخوار. چرا؟ چون اینجا دیگه ارتباط نیست، اینجا استناده. تا بگن که چی شد بچه مرد سقط جنین شد، میگن او آغاز زد. به محض تصور اون حادثه تصدیق این مسئله به دست میاد. اینجا که با تصور به تصدیق میرسیم، استناد محققه، ثابته. بله، استناد، استناد هم در فقه هم در حقوق محل اثر فقهی و حقوقیه. اینجاست که یقیه ای آقا رو میگیرن. اون پلیس که میاد سر صحنه، این راننده شرابخوار رو دستگیر میکنه، میگه این قتل جنین به عهده توست و تو باید پاسخ بدی، تمام عوامل، تمام این نتایجش به گردن شماست. خب این مثالهایی بود که به برکت این مثالها ما ثابت کردیم ارتباط چیه، استناد چیه، و در فقه ارتباط چه نقشی داره، استناد چه نقشی داره. برگردیم به اون صورت مسئله اصلی خودمون. تمام این مثالا رو گفتیم که مسئله خودمون رو حل بکنیم. تو مسئله ما شبهه چی بود؟ او آقایون اشکال کردن، گفتن این پدر و مادری که آداب جماع رو رعایت نکرده، یه آدم لایبالی بوده که اصلا اول ما آخر ما هم سرش نمی، هر وقت حوض میکرده سراغ کارش میرفته. خب بله درسته، قبول داریم، واقعا بر اساس تشهیات نفسی توجهی به این امور نداشته. ولی واقعا در اینجا که پدر و مادر توجه نکردن و از قضا، حالا از بگیم از 100 مورد یکی، 50 مورد یکی، کمتر بیشتر نمیدونم چجوری آمار بدیم، اگر بعضی از موارد یکیش اینطوری اتفاق بیفته، آیا این حادثه که بر این بچه پیش میاد ارتباط به فعل پدر و مادر دارد یا مستند به پدر و مادر است؟ خوب دقت بکنید، دیگه داریم نتیجه گیری میکنیم، تکرار میکنن. اگر پدر و مادر اون آداب رو رعایت نکنن، اتفاقا در یه موردی همین حادثه اتفاق بیفته، بچه خدا نکرده اون عیب رو پیدا بکنه، جنون پیدا بکنه، بدبخت بشه، شقی بشه، آیا این حادثه‌ای که برای بچه اتفاق افتاده ارتباط با پدر و مادرش دارد یا مستند به پدر و مادر می شود؟ کدومه؟ وقتی که آدم مسئله رو خوب بررسی میکنه میبینه نه، استناد نیست، ارتباطه. بله ارتباط داره، واقعا نمیشه بگیم هیچ ربطی به پدر و مادر نداره. بالاخره جا داشت، سزاوار بود، سزاوار بود و جا داشت که پدر و مادر این آداب رو رعایت میکردن که یک بچه خوب به جامعه تحویل بدن، بچه‌شون حافظ قرآن بشه، خطیب بشه، قاضی بشه، عادل بشه، فلان بشه، نه که بی مبالات بشه، اینطوری بشه. ارتباط داره ولی استناد نداره. چرا؟ چون اولا در خیلی از موارد پدر و مادر دیگه هم همین کارا رو کردن، این اتفاقات نیفتاده. همین الان آقا الا ماشاءالله تو جامعه اسلامی کشور خودمون اصلا چه پدر و مادر که حرفا به گوششون نخورد، اصلا بلد نیستن، اصلا نمیفهمه اول ما کی هست، اصلا بین ماه قمری و ماه شمسی رو فرق نمیذاره، نمیفهمه چی به چی هست. تا چه رسد به بعض از متدینا که اینا رو بلدن، ولی به هر دلیل اصلا ممکنه یادش بره طرف، حتی حساس هم هستا، یه او خلاصه او دو سوم عقل کوچ میکنه، وقتی او دو سوم عقل کوچ بکنه دیگه اصلا چیزی سرش نمیده، چیزی یادش نمیمونه. و چقدر از این موارد است که شامل همون قضیه میشود که ای کریمی که یعفو عن دقیق، یعفو عن کثیر، این خدای کریم از خیلی از خطاهای ما چشم پوشه، از خیلی از خطاها، از خیلی از خطاها. از اینم که بگذاریم، بالاخره این خدای یعفو و این خدای کریم حکیم هم هست. بس که تو تفسیر داشتیم یادتونه، تو اون شعبه کثیر خاطرتون هست که خدا بله شکور هست، ولی شکوری که حکیمه. اینجا هم همینطور، خدا کریم هست، یعفو عن کثیر هست، ولی کریمی که حکیم هم هست. فلذا خیلی کارش حکمت‌های دقیقی داره. حالا بله در بعض از موارد، حالا چه حکمتی در کاره، از هر صد تا یکی گوششو میگیره، ولی این چه موارد دیگه دخالت دارد که این قضیه اتفاق میفتد، حرف سر اینجاست. بچه که الان مبتلای به این مشکل شده، آیا این عدم مبالات پدر و مادر علت تامه بوده، یا که نه واقعا موارد دیگه، مسائل دیگه هم نقش داشته؟ بدون شک و شبه مسائل دیگه هم نقش داشته، چون اگر میخواست علت تامه باشه، چرا فقط برای این یکی اتفاق بیفته؟ بله، صد نفر دیگه هم همون شب اول ما مثل آقا این کار رو کردن، او صد تا نوته هیچ کدومشون مجنون نشد، این یکی شد. اگه میخواست علت تامه باشه، چرا اون 99 نفر دیگه نشدن، چرا این یکی اینطور شد؟ پس معلوم میشه که کنار این آداب و کنار این قضایا مسائل دیگه هم دخالت. پس فقط ارتباطه. بله عقلا میان مذمت میکنن، درسته مذمت رو ما قبول داریم، ولی با مذمت حلال و حرام ثابت نمیشه. مذمت مذمت، توبیخ توبیخ، از توبیخ انقدر قدش بالا نیست که بتونه حکم شرعی بسازه. فلذا اینه که از من باید خودمونو تربیت بکنیم در فکر و اجتهاد از سلیقه استفاده نکنیم، از استحسانات ذهنی استفاده نکنیم. مبانی و قواعد و فرمول‌های اجتهاد رو یاد بگیریم، بعد موارد مصرفشون هم بفهمیم کجاست، در هر جا اون مورد مصرف و قادر کشف کردیم، رو ریل اون قاعده بریم جلو. حالا نتیجه هر چی که شد شد، فتوا هر چی که در آمد در آمد، خوش آمد، میشه حجت شرعی. این رکن اصلی اجتهاد. آقای لواف بفرمایید. نه عرض میکنم، خب این منو داشتم همینا رو توضیح میدادم دیگه. بابا صد نفر همون شب با هم این کار رو کردن، 99 نفر نشدن، این یکی اینطوری شده. اگه علت باشه چرا 99 نفر دیگه نشدن؟ آخه بازم شما بازم دقت بکنید ببینید، اشکالات دوستان رو سر و چشم ما جا داره، ولی اشکالی که پخته شده باشه. حالا آقای لواف اولین سال است که ما خدمتشون میرسیم، این خاطره رو به احترام ایشون عرض میکنم. ما از فضل خدا، از فضل خدا الحمدلله رفای سال قبل خاطره رو شنیدن. یه وقته که با آقای تبریزی میخواستیم اشکال بکنیم، اولا که من حتی یک بار بین درس خدمت آقای تبریزی اشکال نکردم، حتی یک بار، یا قبل درس اشکالامو میپرسیدم یا بعد درس. نمیگم شما این کارو بکنید، و اصلا فضای درس ما نه من آقای تبریزی هستم، نه شما اشارات منو دارید، هیچ کدوم. ایشون یه ابهتی داشت که من جرأت نمیکردم بین درس اشکال بکنم. وقتی که از ماشین، حالا اون موقع شاید رفقا که از قدیم تو قم بودن یادشونه که تو آیه اورسوخ چات خاطرتون باشه که آقای ماشین آقای تبریزی تا جلوی در مسجد اعظم میومد، تا جلوی در همین جایی که الان کاغذ فرش بند کنه، تا جلوی در میومد، ماشین تا اونجا میومد، ایشونو پیاده میکرد، وارد مسجد شد، دو رکعت نماز تحیت میخوند، ما تو کمینش مینشستیم. از او فاصله که میخواست حرکت بکنه بیا تو مر، اشکالاتمونو میپرسیدیم که جواب بده. بعد که درسم شد، باز دوباره میرفتیم پای منبر سراغش، تا موقعی که میخواست سوار ماشین بشه معطلش میکردیم، اشکالاتمونو میپرسیدیم که جواب بگیریم. وقت حالا حرفم اینجاست، هر اشکالی هم که میخواستیم بپرسیم، خدا میدونه که من یک هفته رو اشکالم فکر میکردم، یک هفته مطالعه میکردم، این خیلی سازندگی داره. بعد از 20 چند سال، الان من هنوز اون بحث و او اشکال، چیزی که خودم گفتم و چیزی که آقای تبریزی گفت، هنوز تو ذهنم مونده، به لطف خدا البته. برای اینکه آدم باید روش فکر بکنه. ببینید وقتی ما اینجا داریم توضیح میدیم ارتباط چیه، استناد چیه، وقتی مسئله روشنه باید آدم بیشتر فکر بکنه، دقت بکنه. خب بابا وقتی این آقا اومده این کارو کرده، تیتش اینه که میگن این ارتباط به پدر و مادرش داره. بله ما که ارتباط انکار نکردیم، ولی آیا استنادم داره؟ استناد یعنی چی؟ من دو تا شاخصه براتون عرض کردم. یکی این که با تصور تصدیق حاصل میشود، دوم این که اون جنبه علی و معلولی پیش میاد. اینه هیچ کدوم اینجا نیست. اینا رو تا آقای لباف آدم موفقی یا واقعا ثابت شده. حالا چون جلسه قبل تشریف نداشتن، جلسه ای داشتن، توفیق نداشتیم که خدمتشون باشیم، و الا اگر جلسه قبلا می بودن قهرن بس براش پخته تر می شد. علایه‌ها ببینید آقا، اینا که عرض کنم از باب خیرخواهیه، که در این حال که سوال و اشکال خیلی عالیه، ولی باید رو اصول باشه، فکر بکنیم رو سوال، فکر بکنیم پخته که شده همه ضوابطش و جوانبش که سنجیده شده، وقت مطرح بکنیم، وقت از سوال خوب چقدر برکت حاصل میشه واقعا. خب پس در اینجا آقا بین این فعل پدر و مادر و اون اتفاقی که برای بچه پیش اومده تیتش ارتباطه. تو ارتباط چی پیش میاد؟ مذمت، توبیخ، چارتا گرگر، نقنق، بله اینا هست، ولی هیچ وقت استناد در اینجا صادق نیست. برای چندمین بار عرض میکنم، اونی که در فقه محل احتجاج و اثر فقهی داره استناده، ارتباط هیچ اثر فقهی و اثر حقوقی نداره. یادداشت بفرمایید. ظاهرا عطف به سوال اوله، اگر متفاوت خدمتون است بفرم. نه دیگه نترسید دیگه، طوری نشه که پشیمون بشی. خب یادداشت بفرمید آقا. ان قلت، ممکن است کسی در اینجا اشکال بکند که در عرف عقلا اگر کسی این موارد را مرتکب شود و بعد از آن معاذ الله از قضا فرزندش گرفتار همان آفت و آسیب شود، در اینجا عقلا آن پدر و مادر را مذمت و توبیخ می کنند و صحت این توبیخ و مذمت دلیل بر آن است که رعایت آن امور حق واجب فرزند بوده، نه حق مستحب. این کلمه واجب و کلمه مستحب و زیر سخن بکش. یه صدقت، این اشکال، اشکال دیگه روشنه. سر بریم سراغ جوابش. قلنا، پاسخ ما قلنا خیر، یعنی ما این اشکال رو قبول نداریم. البته نمیخوام مذمت و توبیخش انکار بکنه، ما واقعا این مذمت هست، واقعا این توبیخ پیش میاد، ولی آیا از مذمت و عقلا میتونیم حکم وجوب بسازیم، حکم حرام بسازیم؟ اگر این باشه که از این به بعدم اگر چهار تا پیرزن و پیرمرد این حالا تو کوچه بازی این قدیمی حالا بیان فلان کار رو مذمت کرده، میگیم به استناد مذمت این پیرزنه دیگه این مسئله واجب شد، یعنی مسئله حرام شد. با مذمت و توبیخ اهل عرف واجب و حرام ساخته نمیشه. خیر، یه سر خط مقدمتن عرض میکنیم بین استناد و ارتباط فرق است. یه سر خط، اگر امری مستند قرار بگیرد آری از جهت فقهی محل اثر است و معتبر می باشد، لکن در مقوله ارتباط این چنین نیست. یه سر خط، و ملاک تحقق استناد عبارت است از این که به محض تصور، یه فلش روش بکش، تصدیق حاصل باشد. جان کلام و جان جواب همین دو سه خطه، ولی چون یه بحث قاعده خشک فقهیه اینا تا با مثال زمین نشه روشن نمیشه. بریم سراغ مثالش. یه سر خط، زیادت و ایزاح، زیادت و ایزاح داخل پرانتز مثال پرانتز بسته، همون دو مثال رو میخوام عرض بکنیم. بیا سر خط، فرض کنید یک فروشنده چاقویی به کسی یک چاقو یا گمه ای را میفروشد، و بعد از آن شخص مذکور یعنی همون خریدار به وسیله آن چاقو کسی را به قتل میرساند، در اینجا این قتل مستند به آن فروشنده نیست. برو داخل پرانتز، چون این شخص یعنی آقای قاتل، این آقای خریدار چاقو که قاتله، چون این شخص بالاخره خودش با اختیار خودش آن قتل را مرتکب شده است، او بیچاره فروشنده چاقو چه تقصیری داره؟ او کارش همینه. پرانتز بسته. لکن آری در اینجا قبول داریم بالاخره یک نوع ارتباطی، این ارتباط رو زیر سخن بکش، یک نوع ارتباطی به آن فروشنده پیدا می کند که این ارتباط هیچ اثر فقهی ندارد. برخلاف، بیا سر خط، یه سر خط، برخلاف جایی که یک راننده مشروب خور به خاطر شرب خمر و شرایط مستی و غیر عقلانی با ماشینی تصادف می کند، که از قضا در آن ماشین یک خانم باردار به خاطر این تصادف سقط جنین میکند. خب یه سر خط در این مثال دوم عرفن سقط جنین آن خانم مستند به همان راننده شرابخوار است. اینجا دیگه استناده، اینجا هر کسی که این قصه رو بشنوه میگه بابا این بچه که توش که این بچه این خانم فوت کرده علتش اون راننده شرابخواره. اینجا دیگه استناد برقراره. فلزا از این جهت محل اثر فقهی خواهد بود. اثر فقهی چیه؟ یقه این راننده شرابخوار رو میگیرن، تحویل دستگاه قضا میدن، میگن این آقا مرتکب سقط جنین شده، هر حکمی که از دیه یا کفارات یا چه میدونم حدود است به پای این راننده شرابخوار بسته میشه. خب بیا سر خط. اینک در ما نحن فی هم پای اسلامی حرفا رو قبول دارید شما؟ بله، قاضی مجلس من این حرفا رو تایید کرده. بله لبخند یک قاضی خیلی توش بار آقا کم نیسته. بله مراقب باشید. اینک در ما نحن فی هر چند در روایات مذکور نسبت به آن امور نهی شده است. یا علی لا تجامع، یا علی لا تجامع، چقدر لا تجامع، همه نهی دیگه، همه صیغه نهی بود. بله اینک در ما نحن فی هر چند در روایات مذکور نسبت به آن امور نهی شده است، لاکن تحقق آن آفتها و آسیبها وابسته به عوامل متعدد دیگری هم هست که اگر اتفاق بیفتد عرفن مستند به فعل والدین نمی شود، بلکه صرفاً ارتباط دارد. و همانطور که گفتیم ارتباط محل اثر فقهی نیست، بلکه الزاماً باید استناد صدق بکنه. خیلی روایت خوبی بود واقعا، هم بحث‌های آموزنده‌ای داشت و هم حاوی یک قاعده فقهی پرکاربرد واقعا خوب بود. ما بعد از دیگه امروز که بحثمون تموم شد بعد از این به یه روایت دیگه میرسیم که حالا بحث روانیه. بعد از اون حالا شاید همین فردا برسیم انشاءالله، بعد از که روایت اولی جلسه فردا انشاءالله انجام بشه به بحث عقیقه اولاد میرسیم که در اونجا با اینکه بحث روانی به نظر میرسه ولی حاوی یک قاعده فقهی زیباست که با اینا شما رو آماده اجتهاد میکنه. اینه واقعا آدم باید خوشی چینی اینطوری بشه، یکی که این قبادر از گوشه کنار یاد بگیری که بفهمه استنباط چجوره. خب اینید امروز شما یه قاعده خوب یاد گرفتید، اینا باید تو گوشتون بمونه، تو ذهنتون بمونه، بعد برید خودتون براش موارد کاربردی پیدا بکنید. اینکه بین محقق و غیر محقق فرده همین. رفقای اینجا تشریف میارن به لطف خدا قدم همه رو سر چشم ما. من زعمم اینه طلبه که منظم بیاد و منظم بره همه بحث رو میفهمه به لطف خدا، به لطف خدا همه رو میفهمه، چیزی نیست که باید از دستش جا بمونه. ولی رفقای محقق در کنار فهم میرن خودشون تمرین میکنن موارد مشابه رو در جاهای دیگه فقه کار میکنن که اینو براشون ملکه بشه، استنباط اونجا حاصل میشه. خب زحمت داره دیگه، کلاس و درس زمینه هست، به لطف خدا زمینه مهمی هم هست، ولی تا آدم خودش کار نکنه تمرین نکنه خب بله دیگه، مثل این آموزش های رانندگی هست، بالاخره اون آموزش میده قواعد میده، ولی تا طرف خودش نره ماشین نخره نشینه پشت فرمون دو سه بار تو جدول نندازه در نیاره راننده نمیشه، باید طرف خودش بره کار بکنه، کار بکنه، تمرین بکنه که راننده بشه. این آموزشگاه راهنمای رانندگی در حدی که شما گواهی نامه بدن همین، بیشتر از این فایده نداره، باید خودت بری زحمت بکشی. اینجا همون آقا، اینجا به لطف خدا تو هر مسئله قواعد آموزش داده میشه، ولی اون جا افتادنش دست خودتونه میبوسید که باید برید تحقیق بکنید، باید برید تحقیق بکنید. صلوات بفرستید.